بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحی و ارواح العالمین له الفدا، اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. در برخی روایات توصیه شده این همه ثواب برای زیارت باید با معرفت به حق امام باشه. توصیه شده که با معرفت امام رو زیارت کنید. یا اون همه ثواب رو فرمودن کسی اگر با معرفت به حق امام و جایگاه امام، امام رو زیارت بکنه، حق ثواب رو به او خواهند داد. حالا ما برای اینکه زیارتمون با معرفت نسبت به جایگاه امام باشه، توضیحی رو درباره جایگاه امامت خدمت سروران خودم تقدیم بکنم، مکمل زیارت شریف شما باشه. سخت‌ترین قسمت رسالت انبیاء الهی کدوم قسمتش بوده؟ اون قسمتی که بیشترین مقاومت رو صورت می‌دادن در مقابل انبیاء خدا برای کدوم قسمت بوده؟ یک کاری میکردن پیغمبرا، مأمور بودن این کارو انجام بدن. وقتی من فکر میکنم یه پیغمبر چجوری این کارو میکرد، چقدر سخت اجرای این مأموریت، واقعا قابل تصور برام نیست. قرآن کریم هم میفرماید آره سخت در این قسمت همین بوده. اون چی بوده؟ پیامبران الهی یه مأموریت داشتن، جدای از اخلاق، جدای از احکام، جدای از عقاید، یه مأموریت داشتن که بیان به مردم محکم وایسن، این حرفو بزنن، بگن مردم از من اطاعت کنید. این سخت، این خیلی دشواره. به من بگن آقا بیا برو توی روستایی، 10 نفر اهالی اون روستا هستن، کار تبلیغی بکن، کنارش این یک کلمه هم بگو، نترس. مثلا تو اون روستا کسی تحصیل کرده نیست، تو دکترا هم داری، اصلا تو پزشکی، تو مهندسی. این که برم بگم آقا مردم از من اطاعت کنید، خیلی کار سختیه. اصلا مردم بعدشون میاد، میگن چرا اینجوری حرف میزنی؟ این چه طرز حرف زدنیه؟ از خدا بگو، از اخلاق بگو، خودتو چرا میاری وسط؟ بگو خدا هست، بگو خدا عادله، خودتو چرا میاری وسط؟ خب ما بهمون بر میخوره. اینایی که من الان دارم به شما میگم، آیات قرآنش هم براتون الان میخونم. سخت ترین بخش رسالت انبیا و به دنبال انبیا اوصیا این است که مردم را به اطاعت از خود فرا میخواندند. آیا پیامبران الهی میگفتند رسما به مردم از من اطاعت کنید؟ بله، 11 مرتبه در قرآن این آیه تکرار شده، این جمله تکرار شده به قول انبیاء الهی. الان من میخونم، شما با من تکرار کنید که دیگه هیچ وقت یادتون نره، اشکالی نداره. پیامبران الهی شعارشون اصلا این بود، انگار نه شعار به معنای این که شعار بدن و ردشن، نه، فرمانشون این بود، مثل شعار تکرار میکردن، شکل واحد داشت، میفرمودن فاتقوا الله و اطیعونه، از خدا بترسید و مرا اطاعت کنید. نه مرتبه این کلمه شریف در سوره شعرا فقط تکرار شده از قول قرآن کریم. فاتقوا الله و اطیعونه. نمی فرمود از خدا اطاعت کنید، می فرمود از من اطاعت کنید. در سوره مؤمنون می فرماید ولئن اطعتم بشرا مثلكم انكم اذن لخاسرون. اگر شما از یه آدمی اطاعت بکنی مثل شما آدمه. خب این چه کاریه؟ یعنی که چی؟ کافران میگن ولئن اطعتم بشرا مثلكم انكم اذن لخاسرون یعنی چی؟ در حالی که قرآن میفرماید ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله در سوره نساء، ما هیچ پیغمبری رو نفرستادیم مگر اینکه باید اطاعت بشه. خدا در قرآن کریم به پیامبرش میفرماید که پیامبر من شاهدم تو داری راست میگی، بهشون بگو ازت اطاعت کنن، من میدونم تو درست میگی. مردم ناراحت میشن، میدونی اثر روانی منفی داره. چقدر باید پیغمبر رو دوست داشته باشن تا وقتی میفرماید از من اطاعت کنید بهشون بر نخوره. فاتقوا الله و اطیعونه. اومدی زیارت، زیارت با معرفت، یعنی آقا امام رضا اگر شما بودی به من میگفتی فاتقوا الله و اطیعونه من ناراحت نمیشدم، ازت اطاعت میکردم. این یعنی زیارت با معرفت. طولانی ترین عمر رو بنابر آمار قرآن کدام پیامبر ما داشته است؟ حضرت نوح. یه پیرمرد چند تا نسل جلوش دیده، محترم میشه، بابا آقای محترمیه، آدم خوبی است، ازش یه خلاف ندیدیم. باید بگی آبا و اجداد ما هم ازش تعریف میکردن، وقت چرا از حضرت نوح اطاعت نکردن؟ چی میگفتن به حضرت نوح؟ خب جالبه اینا تو قرآن آمده. خداوند متعال میفرماید یک کلمه به حضرت نوح میگفتن، ببخشید، حق داشتن. چی میگفتن؟ میگفتن یرید ان یتفضل علیکم، این میخواد رئیس بشه. راست میگفتن. خب ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله. خدایا یه فرشته‌ای باشون بفرست، حداقل این خودش نگه که من باید از من اطاعت کنید، یکی دیگه باشه بر دستش، او بگه آقا ایشون باید اطاعت کنید. منم که میبینید فرشتم بالامو نگاه کنید، من طرف خدا اومدم، پیشنهاد بدی میدم، نظر بدید. پیشنهاد بدی میدم، بگید. این پیشنهاد مشرکین مکه بود. مشرکین مکه میگفتن ما حرفی نداریم، ولی اینجا شما خودت داری میفرمایی که ما از شما اطاعت کنیم، خب جبرئیل بیاد اینو درباره تو بگه. یه نفر اومد از سران قریش گفت اگر من ببینم فرشته ای که با تو سخن میگه این حرفو به ما بزنه، ما همه از تو اطاعت میکنیم. نه نمیشه، شو خودش باید بگه. الهی همه عالم فدای مهربانی امام رضا علیه السلام، الهی همه عالم فدای خاک تربت نورانی آقا امام رضا علیه السلام. مردم چرا امام رضا علیه السلام رو دیدن در جا فداش نشدن اصلا؟ ای اجداد طاهرین ما، چرا امام رضا رو قریب گذاشتید که مأمون ملعون ایشونو به شهادت برسونه؟ مگه شما نمیدیدید آخه امام رضا غرق نوره، غرق معرفته، عالم علوم نبویه، پس چرا گذاشتید قریب بمونه؟ آخه آقا امام رضا علیه السلام دورش بگردم اومدن اینجا، مکان ما تشریف فرما شدن در واقع، خب نگذاشتن، نه برداشتن، یه سخنرانی دو دقیقه‌ای کردن، یه دقیقهش فرمودن کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی، اینو خدا فرمود،
دقیقه دومش هم فرمود به شروطها و انا من شروطها. باید از من اطاعت کنید تا لا اله الا الله قبول بشه. مردم یه دفعه بهتشون رفت که چرا ایشون رسما داره میفرماد من. بله پیامبران همینن، امامان همینن. اطیعونه. خب یه سوال از محضر شریف شما بکنم، داریم با هم صحبت میکنیم دیگه، چند بار تا حالا من سوال کردم شما جواب دادید، درسته؟ آدم ها کی قسم میخورن؟ اصلا قسم خوردن مال کجاست؟ احسن، یکی از دوستان فرمودن وقتی طرف حرف شما رو قبول نمیکنه. خب خدا هم میخواد قسم بخوره، لابد برای یه همچی چیزیه دیگه. میبینه مردم به این سادگی قبول نمیکنن. خدایی که اصلا نیاز نداره کسی قبول بکنه حرفشو یا قبول نکنه، یه جایی تو قرآن بالاترین قسم رو خورده. اونم بالاترین قسم خدا در قرآن چه قسمیه؟ چند تا قسم قرآن رو بگید؟ والعصر، بفرمایید، نون والقلم و ما یسترون و شمس و ضحاها و الفجر. قسم های قرآن رو میبینید؟ یه جایی خدا تو قرآن به خودش قسم خورده، پیغمبر من به خدای تو قسم. آقا موضوع خیلی مهم شد. موضوعش چیه؟ موضوعش همین بحثیه که ما الان داریم با هم میکنیم. سر چی میفرماید پیغمبر من به خدای تو سوگند اگه تو فرمانی بدی مردم بپذیرن اجرا بکنن، ولی ته دلشون یه ذره سختشون باشه، به خدای تو قسم ایمان ندارن. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو تسلیما. باید تسلیم بشن. چه تسلیم شدنی؟ به فرمان تو از ته دل. تو گفتی چش، تو گفتی چش. بله یه عده منافق مریضم بودن، هر موقع پیغمبر حرف میزد میگفتن پیغمبر اگه حرف خودت قبول نمیکنیم، حرف خدا باشه قبول میکنیم. پس قبول دارید که قرآن هم قبول داره که این مهمترین امر پیغمبره؟ آقا مگه کسی دزدی، زنا، سرقت، هر جنایتی بکنه خدا اینجوری قسم میخوره که این ایمان نداره؟ نیازی نیست، حالا یا فسق علنی داره یا پنهانه یا هر چی، معلومه وضعش. برای کی خدا قسم میخورد که پیغمبر من فلا و ربک لا یؤمنون به خدای تو سوگند ایمان ندارد؟ کسی که دستوری میدهی در اختلافات اجتماعی، فرمانی میدهی و نمیپذیرد، نه فی انفسهم حرجا مما قضیت، تو جان خودش یک کمی سخت احساس میکنه امر تو رو، به خدای تو قسم ایمان ندارد. لا یؤمنون، ایمان نداره این آدم. نبین نماز میخونه. خب بعضی از نفهم هم میگن ببین جلو پیغمبر وای میستادن. خب خیلی بیجا میکردن وای میستادن. قسم قرآن هم ببین سخت‌ترین، هنوز هم همینطوره. آقا قصه ها داره این ماجرا، مگه به این سادگی؟ بعد از رحلت شریف پیامبر هم، بعد از رحلت رسول خدا هم ول نکردن ماجرا رو، حدیث جعل میکردن که ثابت کنن نباید پیغمبر را اطاعت میکردیم. خیلی عجیبه. بعد از آقایون دقت میفرمایید دیگه، بعد از رحلت پیامبر اکرم باز حدیث جعل میکردن، حدیث دروغ میبستن به پیغمبر که ثابت کنن ما نباید از پیغمبر اطاعت میکردیم.
بعد از پیغمبر ولده میکنه، بابا دیگه نیستن ایشون به شما دستور بدن، بس دیگه.
هنوز حدیث جعل میکنه، دردش اطاعت نکردن از پیغمبر. یکی از احادیث جعلی رو براتون میخونم به جای روزه، اگه خواستید اشک بریزید. حدیث جعل کرده، میگه پیغمبر اکرم یه بار اومد بیرون مدینه، دید دارن نخل خرماها رو گرد افشانی میکنن. حالا پیغمبر اکرم چند سالشونه؟ حدود مثلا 60 سال باید بگیم، یعنی 60 ساله یک کسی تو مدینه و مکه زندگی میکنه، نخل خرما نمیفهمه یعنی چی. پرسیدن که نعوذ بالله چی کار دارید میکنی؟ اونا بگن که داریم گرده افشانی میکنیم. گرده افشانی جوانایی که اهل کشاورزی نیستن ممکنه ندونن، درخت خرما هم نرو ماده داره، گرده افشانی میکنن درخت خرما بهتر بارور میشه. نعوذ بالله رسول خدا که نمیدونستن اینا چی کار دارن میکنن اصلا. نعوذ بالله رسول خدا فرموده باشن که خب نکنید این کارو. چرا نکنیم؟ نکنید، من به شما میگم نکنید. بعد اونا هم نکردن. سال بعد خرماهای مدینه کم شد. بعد رسول خدا مثلا نمیدونن هنوز چیه، چرا خرماهاتون امسال کم شده؟ یا رسول الله شما گفتی که گرد افشانی نکنیم، نکردیم، خرماهامون پوسید، خرمای درست حسابی نداد نخلا. نعوذ بالله رسول خدا فرموده باشن که شما در مسائل دنیایی خودتون لازم نیست حرف منو گوش بدید، خودتون واردتر هستید. این حدیث رو پیامبر اکرم از دنیا رفته دارن جعل میکنن. چرا؟ چون اونایی که گوش نمی کردن حرف پیغمبر رو که هستن که، و نمردن که. اونا باید یه آبرویی برای خودشون درست بکنن دیگه. اصلا کی گفته باید پیغمبر رو اطاعت کرد؟ حدیث جمع می کنن ثابت کنن پیغمبر رو نباید اطاعت کرد. سخت‌ترین قسمت دستور پیامبران، مأموریت پیامبران این است که خودش بیستد بفرماید به شروطها و انا من شروطها. زیارت با معرفت یعنی این که آقا من اومدم ازت اطاعت کنم. گناه هم کردی یا بگو آقا من خطا کردم ولی من قبول دارم باید از شما اطاعت کنم، شما منو ببخش، من قبول دارم، من اصل اطاعت شما رو قبول، حالا یه اشتباهی کردم منو ببخش. میبخشن، بزرگوارن، مهربانن، ولی بگو من اصل اطاعت شما رو قبول دارم. این سخت‌ترین قسمت ماجراست. قلبتون رو تسلیم امام بکنید برای اطاعت. برای امام زمان ارواحنا له الفدا هم همین طوره. یبن الحسن آقا بیا من اطاعت میکنم ازت، و الا آقا بیا من دوست دارم دیگه، من عرض نکنم دیگه. محب زیاد دارن اهل بیت، مطیع ندارن. سختگیری هم نمی کنم، نمیگم مطیع 100% باشیم، اصل اطاعت رو قبول کنیم، قبول کنیم. بعد طاقت نیاوردی بگو آقا من نمیتونم برم تو تنور. آقا اگه فرمود بلند شو برو تو تنور، بگو خب من میترسم از آتیش، اینقدر ایمان ندارم. آقا خب بشین سر جات، پس دیگه سر صدا نکن، بگو من بلندشم بیام ظهور کنم قیام کنم، ولی بگو من اصل این که باید از شما اطاعت کنم و قبول دارم. خب بفرمایید رسول خدا دورش بگردم الهی، همه ی عالم به فدای کلمات او. خدا بهشون دستور داد انذر عشیرتک الاقربین، شما فامیلاتو جمع کن، ابلاغ رسالت کن، بگو من پیامبرم. جلسه تشکیل دادن، یه آبگوشتی هم دادن. آخر جلسه رسول خدا بلند شد که توضیح بده، جلسه رو به هم زدن، اجمالا انگار میدونستن، نذاشتن آقا صحبت کنه. خب نشد جلسه بعد، نشد جلسه سوم، دیگه رسول خدا مچشون رو سر سفره گرفت. آقا شام که بی خودی ندادیم که بشین من حرف دارم باهات، این عبارت ها مال منه. خب رسول خدا تو این جلسه چی فرمودن؟ آقا رسول خدا هم نگذاشتن نبرداشتن همون جلسه اول، نه تنها فرمودن از من باید اطاعت کنید، خب اونا هم معلوم بود بهشون بر میخورد، بلکه یه کار دیگه هم کردن که دیگه نه تنها اونا ناراحت شدن، مسخره هم کردن. کار دوم چی بود؟ کار اول فرمودن که از من اطاعت کنید، کار دومشون چی بود؟ بعد از من از علی اطاعت کنید. دیگه یا رسول الله، ایشون 13 سالشونه فعلا، حالا ایشون رو کوتاه بیا، حالا بذار کار شما بگیره. با هم خورد جلسه، یه نفر همراه نشد. آقایون بزرگواران با صدای بلند به من جواب بدید، سخت‌ترین بخش مأموریت پیامبران الهی این هست که از من اطاعت کنید. یا رسول الله میشه یه مشورت دیگه ما خدمت شما بدیم؟ اینا مشورت هایی که من میگم ما مشورت بدیم، یعنی عقل ناقص بشر اینجوری میرسه. بعد شما بدونید اینا تو قرآن اومده به عنوان حرفای مشرکی، بدونید ها، که پس ببینید هنوزم سخته. گفتن یا رسول الله حالا شما اومدی میگی اما اطاعت کن، خب حالا اینو شاید بشه یه جوری پذیرفت، ولی شما که با خدا در ارتباطی یه پیشنهاد میدیم، شما به قبیله خودت بگو که از خدا اطاعت کنه، از شما اطاعت کنه، بذار برای هر قبیله‌ای یه رسول خدا بیاد، اینجوری راحت تره. هر کی میره آدم قبیله خودش تبعیت میکنه. یک همین شما یه دفعه به همه قبائل میگه من اطاعت کن، خود سخت میشه. بعد خداوند متعال میفرماید حبیب من اگه میخواستم میتونستم 1000 تا پیغمبر برای 1000 تا قوم بیارم، همین شما باید بری بگه همه بیان ازت اطاعت کنن. فلا تطع الکافرین، اطاعت نکن از کافرین، حرفشون رو گوش نده که میگن برای هر قومی یه رسول بیاد. کوتاه نیا از حرف خودت، یعنی کوتاه نیا. و جاهد هم بهی جهادن کبیرا، اینجا جهاد کبیر تو قرآن اومده، و با اونها درگیر شو، درگیری سنگین. آقا جهاد کبیر به چی میگن؟ درگیری رسول خدا با اونایی که میگن برای هر قومی یه رئیسی بیاد که زیاد فشار روانی بهمون نیاد. تمام شد رفت. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.